صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای فروغ ازلی و ای ابدی و ای مهربان خدا، ترا که خدای قدوس و عادل هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از اینکه این روز را نیز به عمر ما اضافه کرده ای تا ترا بهتر بشناسیم و دیگران را خدمت کنیم شکرت می کنیم و حمد و ثنایت می گوییم. خدایا این روز و تمام ساعات عمر خود را به دستهای مقدس تو می سپاریم و از تو استدعا داریم که ما را یار و یاور باش. تو ما را یاری بده ای خدا تا از افکار ناپسند و خودخواهانه خود جدا بوده در عوض طالب اراده و خواست تو باشیم. اشتیاق به وصالت ای خدا در قلب من زنده ساز تا طریق تو را انتظار کشیده و جان ما به اسم تو و ذکر نام تو مشتاق باشد. خداوندا در بامدادان زندگی به روح خود تو را در اندرونم می خوانم و شبانگاه به جان خود مشتاق تو هستم. پس ای خدا در این ساعت به وسیله کلامت با ما سخن بگو. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس. طالبان راستی و عاشقان خدا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که قلب هاتون از نور خدا روشن و جانتان از شنیدن گفتار خدا یکتا زنده باشد. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزان که لطف می کنید و برامون نامه می نویسید صمیمانه سپاسگزاری می کنم. نامه هاتون برامون بسیار عزیزند و همونطور که قول دادیم ما به همه نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. عرض کنم همونطور که واقف هستید، هدف ما رسانیدن پیام خدا یکتا و مطالعه آن به سمع شما که تشنی خدا می باشید است و برای منظور هم از تورات و هم از انجیل مقدس آیات را براتون می خونیم و با دادن توضیحاتی شما را در درک و فهم معنی آیات یاری می دهیم تا شما در شناخت یگان راه خدا موفق باشید و با دانستن کلام خدا راه راستی را برگزینید و سعادت و آخرت حقیقی را نصیب خود کنید. در برنامه گذشته 27 فصل از کتاب اشعیا نبی را براتون خواندیم و دیدیم که چگونه این نبی خدا به وسیله الهام و رویا درباره آینده جهان و همچنین ظهور ثانوی عیسی مسیح و برقراری ملکوت خدا در این عالم و داوری او پیشگویی های بسیار عجیبی میکنه. یعنی خدا در رویا حقایق آینده جهان را به او نشون میده و اشعیا قادر بود که ببینی که در آینده چه اتفاقاتی به وجود خواهد آمد چه چیزایی به وقوع میپیونده و اینکه خداوند چه نقشه عجیبی برای بشر داره، به طوری که اشعیا قادر همه آنها را برای ما نبوت کنه و به طور بسیار دقیق حتی جزئیات این چیزها را برامون شرح بده که بسیار استثنایی میباشن و همونطوری که گفتم برای حق جویان، یعنی برای کسان که صادقانه طالب این هستن که راه خدا و حقیقت خدا را درک کنن، این دلایل، این پیشگویی‌ها کافیه تا به آنها ثابت کنه که منجی ما چه کسیه و اینکه از چه کسی باید در عمرشون پیروی کنن. حالا از فصل 28 الی 35 موضوع کاملا عوض میشه، انگار که اشعیا نبی از عبادتگاه یا خانه خدا بیرون میاد و پس از مدتی خداوند دوباره مطالب دیگری رو به او عطا میکنه تا به سمع قوم و به سمع آیندگان برسونه. او در این فصل ها، یعنی فصل 28 الی 35، پیشگویی هایی درباره زمان خودش و آینده نزدیک، یعنی چندین سال پس از مرگ خودش میکنه، پیشگویی هایی که بعضی از آنها در زمان خود نبی عملی میشه و بعضی دیگر پس از مرگ او. باید در اینجا خاطر نشون سازم که هیچ نبی دیگری مثل اشعیا پیشگویی هایی به این زیادی که در زمان حیات خودش انجام رسیده باشه نکرده است و این حائز اهمیت فراوانه، زیرا که نبی خدا ثابت می نماید که گفتار او عین حقیقت و مستقیما از جانب خداست، الهام خدا می باشه و اگر پیشگویی هایش که مربوط به دوران خود او بوده عملی گردیده، یقینا پیشگویی هایم که در باره آینده کرده است جامع عمل خواهد پوشید. اتفاقا این یکی از نشانه ها و آزمایشی بود که تورات مقدس برای تشخیص دادن بین نبی حقیقی از نبی کاذب داده بود که باید پیشگویی هایی که کرده است به انجام بپذیرد. این بخش جدید از کتاب اشعیا شامل 6 وای و یا اخطار آسمانی باشه که اگرچه مربوط به دوره گذشته می باشه و عملی شده است، ولی مفسرین می گویند اینها شبیه وقایعی است که در آینده جهان، یعنی در دوره مصیبت عظیم یا در ایام دجال نیز به وقوع خواهد پیوست و می گویند که مربوط به آینده نیز می باشه و یا نمونه ایست از آنچه که در زمان دجال به وقوع خواهد پیوست. روی همین اصله که گروه آن را حتی مربوط به وقایع آینده می دانند، ولی یک امر مسلمه که این وقایع پیشگویی ها در زمان نبی و یا تا زمان ما انجام یافته است، یعنی مربوط به زمان گذشته است. مقصودم این که مربوط به زمان گذشته اینه که یا پس از مرگ اشعیا به وقوع پیوسته و یا در طول 700 سال پس از مرگ او عملی شده است. چرا؟ چون این پیشگویی مربوط به 2700 سال پیش می باشه که الان همه آنها عملی شده است. البته باید بگیم که بعضی ها ممکنه که مربوط به آینده نیز باشن. اتفاقا فصل 28 نمونه بسیار خوبی در این مورده که میتونه ما را کمک کنه تا بفهمیم که مقصود مفسرین از اینکه این پیشگویی ها نه فقط مربوط به گذشته بلکه مربوط به آینده نیز هست بفهمیم. در اینجا نبی خدا اول پیشگویی هایی در مورد افرایم میکنه که بعداً در برابر چشمانش عملی میشه، ولی بعد درباره قوم خود یهودا نیز نبوت میکنه، یعنی قومی که خودش داشت در آن زندگی میکرد که متوجه میشه این پس از مرگش انجام میپذیرد. با بیان این مطلب حالا توجهتون رو به قرائت آیات جلب میکنم. 6 آیه اول را ابتدا براتون میخونم و بعد به معنی و تفسیر آیات میپردازم. حضرت اشعیا در فصل 28 اینطور میگوید: وای بر تاج تکبر میگساران افرایم، وای بر تاج تکبر میگساران افرایم و بر گل پژمرده زیبایی جلال وی که بر سر وادی بارور مقلوبان شراب است. اینک خداوند کسی زور آور و توانا دارد که مثل تگرک شدید و طوفان ملحق و مانند سیل آبهای زور آور سرشار آن را به زور بر زمین خواهد انداخت و تاج تکبر میگساران افرایم زیر پایها پایمال خواهد شد و گل پژمرده زیبایی جلال وی که بر سر وادی بارور است مثل نوبر انجیرها قبل از تاکستان خواهد بود، که چون بیننده آن را ببیند وقتی که هنوز زود باشد آن را فرو می‌برد و در آن روز یهوه سبایوت به جهت بقیه قوم خیش تا تاج جلال و افسر جمال خواهد بود و روح انصاف برای آنانی که به داوری می نشینند و قوت برای آنانی که جنگ را به دروازه‌ها برمی‌گردانند خواهد بود. شیشایی اول را شنیدید، حالا به معنی و تفسیر این آیات که ظاهراً برای ما بی‌معنیه توجه کنید. دوستان عزیز، اگر تأمل کنید متوجه می‌شوید که خداوند مقصود بسیار مهمی از این آیات دارد. کلمه تکبر و غرور بیش از هر چیز دیگری در این شیش آیه توجه خواننده را به خود جلب می‌کند و البته این کلمه دلیل بیان آیات را همچنین آشکار می‌کند و یا بهتر بگم دلیل بیان داوری خدا را بیان می‌نماید. کلمه وای اخطار آسمانی محسوب میشه که اشعیای نبی آن را در اینجا برای افرایم یا ده طایفه اسرائیل که در شمال بودند و پایتخت آن سامره بود اعلام می‌دارد. قومی که برگزیده خدا بودند و عنایات الهی را هر روز مشاهده می‌کردند، قومی که در طول تاریخ شاهد لطف و عنایات خدا و حضور خدا یکتا بودند، نه فقط آنها اکنون به رحمت و کلام خدا پشت پا کرده بودند، بلکه به غرور و میگساری و بت‌پرستی روی آورده و خیال می‌کردند که بر اثر حکمت و قدرت خودشون بوده که در رفاه و آسایش و فراوانی زندگی می‌کردند. آنان به ثروت خود، به حکمت خود تکیه کرده و به قدرت نظامی خود ایمان کامل داشتند و خیال می‌کردند که استقلال و امنیت کشورشون و راحتی زندگی و وفور نعمت به خاطر حکمت و کوشش و زحمت خودشونه. ولی خداوند به وسیله اشعیای نبی اعلام می‌کنه که ای افرایم یا ای ده طایفه ای که از دو طایفه جنوبی جدا شده اید، الان شما مست شادی هستید، ولی من بلایی همانند طوفان مهلک و سیل بسیار به جانتون میفرستم که پوزتون به خاک خواهد افتاد. مقصود آیه دو که میفرماید اینک خداوند کسی زور آور و توانا دارد، اشاره به ملت آشور میکند، زیرا خدا این قوم بسیار قوی را برمیگزیند تا بر افرایم حمله کنه، غرور آنها را نابود کنه و همه را به اسیری برده و حتی شهرهای شمال را تبدیل به ویرانه می کند. و دوستان عزیز، اگر به تاریخ نگاه کنیم متوجه می شویم عین جملات اشعیای نبی عملی میشه و پادشاه آشور در سال 721 قبل از میلاد مسیح بر شهر سامره که پایتخت اسرائیل شمالی محسوب میشد چیره میشه، پیروز میشه و بسیاری را میکشه و هرچی از را به یغما میبره و باقی ماندگان را به عنوان برده و غلام به نقاط مختلف عالم آن زمان پراکنده میکنه، از جمله به غرب ایران. و این اولین باری بود که یهودی ها به سرزمین ایران میان و در آنجا سکنا میشوند، آن هم به عنوان اسیر و برده پادشاهان آشور. آشوری ها میامدن قومی را که تسخیر میکردن، افراد اون مملکت را از آنجا بر میداشتن که مبادا دوباره بر علیه او قیام کنن. میامدن این افراد را میگذاشتن به کشورها و ولایت های دیگه تا دور هم جمع نشن و نتانن دوباره بر علیه پادشاه آشور قیام کنن. دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه میکنیم خدا قوم رو تنبیه میکنه و در اینجا میبینیم که خدا عذرخواهی هم نمیکنه. چرا؟ بعضی از داوری های خدا دارن گله میکنن. امروزه هستن افرادی که از داوری خدا گله میکنن و میگوین اگر خدا خدای رحمان رحیمه، نباید اجازه بده که بلاهای وحشتناکی به این صورت به سر بندگاش بیاد، ولو اینکه این بنده خطاکار باشه. دوست من، آنچه که خدا در اینجا انجام میدهد اجرای داوری است، یعنی ثمره آنچه که مردم انجام دادن را به خدا آنها پس میده، نه اینکه خدا بر آنها ظلم میکنه. خیر، بلکه دوستان عزیز، وقتی که صحبت از داوری خدا میشه، در حقیقت خدا میگه حالا ای انسان، آنچه را که کاشته ای همون را درو کن. خدا خدای ظالم نیست که بیاد و بندش را بی جهت مورد آزار قرار بدهد. خیر، او خدای عادل است و داوری یعنی زمانی که خداوند ثمرات اعمال و افکار و نیت قلبمون رو به ما عطا می کند. دوست عزیز، برای من و شما آسان است که به قوم افرایم بگیم که حقتون بود که اینطور نابود بشید و به وسیله کشور آشور از بین برید. ولی آیا هیچ میدانی که خدا مغروران را، حال از هر رنگ و نژاد و ملت باشند و در هر زمانی هم که باشد، داوری میکند؟ اگر ملاحظه کرده باشید، علت داوری قوم چی بود؟ غرور آنها بود. آیا هیچ میدانی که من و شما در درونمون غرور بسیاری داریم؟ و اگر فروتن نشویم، بایستی بدانیم که نبایستی انتظار چیزی جز بدبختی و فقر و بلا و زحمت دست جانب خدا داشته باشیم. به زبان دیگر، دوست عزیز، انتظار نداشته باشی خدا من همیشه به شما فیض بده، رحمت بده، عنایت کنه به شما، الطافشو، ولی در غرور باشید. خیر، خدا در کتاب مقدس به ما تعلیم میده که راه یکتا پرستان راه فروتنی است، نه راه غرور. و عیسی مسیح نمونه کامل و مظهر کامل فروتنی برای بشریته. اگر من و شما خودمون رو فروتن نکنیم، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا بشویم. عیسی مسیح میگوید خدا مغروران را پست میگرداند، ولی فروتنان را سرفراز میگرداند. این دست شماست که آیا میخواهید امروز از خدا سرفرازی را بیابی یا پستی. انتخاب با من شماست. در آیه 5 میگوید وقتی قوم یهودا یا دو طایفه جنوبی اسرائیل داوری خدا را بر افرایم یا اسرائیل یا ده طایفه را میبینن، شاد میشن، خدا را شکر میکنن، خوشحال میشن که حالا ده طایفه شون حقشون رو دیدن. ولی دوستان عزیز، شاد خیال میکنید این امر سبب میشه که آنها به خدا نزدیک بشن، ولی برعکس. اگرچه در آن موقع ممکنه به خدا نزدیکتر میشن، ولی بعد از مدتی همین قوم یهودا، همین دو طایفه، به جای اینکه از این داوری اسرائیل درس عبرت بگیرن و بدونن که اگر آنها نیز مغرور باشن، آنها نیز گناه کنن، خدا این داوری رو به سرشون میآوره، میگی چی کار میکنن؟ ترس خدا را از دلشون دور میکنن و حتی داوری خدا را نسبت به ده طایفه شمالی، به طایفه های برادرای خودشون، به فراموشی میسپارن و خودشون مرتکب همون اعمالی میشن که افرایم به خاطر آن داوری شده بود. وقتی این طور شد، خدا به وسیله اشعیا نبی پیام میفرسته تا به همشریهاش، به هموطناش خبر بده که خدا از اونها ناراضیه و اخطار میده که داوری خدا نیز به آنها خواهد آمد، تا خیال نکنه که خدا اعمال آنها رو در نظر نداره و یا اینکه خدا به کارهای آنها اهمیتی نمیده. خداوند در این آیات اشاره به شرارت‌ها و اعمال ناپاک و گناهان قوم یهودا می‌کنه و به آنها اخطار می‌دهد که داوری او بسیار نزدیک، بلکه برتر است. از آیه 7 الی 13 به گناهان یهودا اشاره شده و از آیه 14 اشاره به تنبیه و بلایی است که در انتظارشونه. می‌گوید ولکن ایشان نیز، یعنی قوم یهودا نیز، از شراب گمراه شدند و از مسکرات سرگشته گردیدند. هم کاهن هم نبی از مسکرات گمراه شدند و از شراب بلعیده گردیدند. از مسکرات سرگشته شدند و در رویا گمراه گردیدند و در داوری مبهوت گشتند. در این آیه اشعیا به یکی از گناهان بزرگ یهودا اشاره میکنه و آن مستی و اعمال شرارت باریست که در حین مستی انجام میدهند. میفرماید نه فقط مردم عادی، بلکه رؤسای مذهبی، آنانی که خود نیز نبی بودند، آنقدر خود را تسلیم شراب و مسکرات نمودند که فاسد گردیدند. یعنی رؤسای مذهبی خود آلوده شدند. در نتیجه کسی که آلوده است نمیتونه شخص محتاجی رو یاری بده. آنانی که بایستی قوم را به سوی خدا هدایت کنند، آنانی که بایستی نمونه برای مردم باشند، خود فاسد میشوند. نه فقط آن، بلکه قضات و رؤسای مملکتی نیز خود را برده شراب میکنند و به جای اینکه مسئولیتی را که خدا به آنان عطا کرده است را در هوشیاری و صداقت و وجدان بیدار انجام بدهند، دوستان عزیز، خود فاسد شده و در نتیجه کشور را به سوی فساد کشانیدند. دوستان عزیز، در این آیات متوجه می شویم که مستی و میگساری عامل فساد و دوری انسانها از خدا و نابودی زندگی می شه و همه کسانی که در این راه قدم برداشتن فاسد گردیدند. حالا این شخص میخواد یک کارگر ساده باشه یا وزیر دادگستری یا رئیس مذهبی. ببینید دوستان، در اینجا موضوع شراب پیش میاد کلام خدا نمیگه که شراب به خودی خود حرام و بده. دقت کنید دوستان، کلام خدا نمیگه که شراب به خودی خود حرام و بده، چون که شراب به خودی خودش بد نیست، بلکه میگه نحوه استفاده از آن است که شخص را به سوی فساد و شرارت و دوری از خدا یکتا کشانیده است. شراب به خودی خودش یک چیز فاسد نیست، بلکه اسراف در آن و یا استفاده غلط از آن باعث خرابی جان و جسم و روح می‌گردد و بسیار زیان آوره، و همونطوری که ملاحظه می‌کنیم خداوند آن را لعنت می‌کنه. و در این آیات مشاهده کردیم قوم یهود در آن اسراف ورزیدن و در نتیجه باعث دور شدنشون از خدا و غفلت در انجام وظیفه‌شون میشه و داوری خدا نیز بر آنها میاد. خدا آنها را محکوم می‌کنه و میگوید از آیه 14 که اختیار خدا به این گروه تنرو در فساد و شرارت نابودیه. کلام خدا دستور داده است که مست شراب نشوید که در آن فجور زشتیه، بلکه از روح خدا پر شوید، از کلمات خدا زندگیتون رو هدایت کنید. ولی قوم از شراب خود زندگیشون رو میچرخانیدن. و دوستان عزیز، در اینجا تأکید میکنم که شراب به خودی خودش بد نیست، بلکه طرز استفاده آن است که سبب بدی میشه. آیا چاقو به خودی خودش بده؟ ولی اگر بیا شخص اون رو به طرز نادرست استفاده کنه و شکم یک کسی رو ببره، مسلماً اون چاقو بده. آیا چاقو بده و یا طرز استفاده آن؟ شراب نیست همینطوره. و یا دینامیت را دوستان عزیز، شما تصورش کنید که سازنده آن برای چی بود؟ برای این بود که بتونه راه‌ها را درست کنه، ولی امروز آن رو برای نابود کردن انسان‌ها به کار می‌برن. شراب به خودی خودش بد نیست، بلکه طرز استفاده از آن است که عامل بدی و یا نیکویی میشه. اشعیا میگوید ای قومی که به خودتون میگویید خدا ما را داوری نخواهد کرد، چون که با کلک و حق بازی خطاهای خود را میپوشانید. ای کسانی که خیال میکنید کارهای مخفیتان آشکار نخواهد شد، و یا با آوردن دلایل کافی میتوانید خدا را قانع کنید، و یا با فیلم بازی کردن و تظاهر نمودن پوششی بر اعمال گناهان خودتون بگذارید. خداوند برای شما پیامی دارد. خداوند برای شما پیامی دارد. اشعیا از جانب خدا سخن میگوید و میگوید بنابراین ای مردان استهزاء کننده و ای حاکمان این قوم که در اورشلیمید، کلام خدا را بشنوید. از آنجا که گفتید با موت عهد بسته ایم و با حاویه هم داستان شده ایم، پس چون تازیانه ملحق بگذرد به ما نخواهد رسید، زیرا که دروغ ها را ملجای خود نموده و خیشتن را زیر مکر ستور ساخته ایم. شما می بایستی از قوم افرایم درس عبرت یاد گرفته باشید. می بایستی از بلایی که به سر آن آمد به خودتون بیایید، توجه کنید که حالتتون چه خواهد شد اگه توبه نکنید. ولی شما توبه نکردید. حالا که خیال می کنید با زرنگی قادرید کارهای شرارت بار خود را پنهان نگاه دارید، خداوند می گوید شما را هم داوری خواهم کرد. من که همه چیزها را چه مخفی و چه آشکار می توانم ببینم، شما را داوری می کنم. و از آیه 16 میگوید بنابراین خداوند یهوه چنین میگوید اینک در صهیون سنگ بنیادی نهادم، یعنی سنگ آزموده و سنگ زاویه گرانبها و اساس محکم، پس هر که ایمان آورد خجل نخواهد شد، و انصاف را ریسمان میگردانم و عدالت را ترازو، و تگرگ ملجای دروغ را خواهد رفت و آبها سر را خواهد برد، و عهد شما با موت باطل خواهد شد، و میثاق شما با حاویه ثابت نخواهد ماند، و چون تازیانه شدید بگذرد شما از آن پایمال خواهید شد، و هر وقت که بگذرد شما را گرفتار خواهد ساخت، زیرا که هر بامداد هم در روز و هم در شب خواهد گذشت، و فهمیدن اخبار باعث هیبت محض خواهد شد. در آیه 16 خداوند جواب به مردم میگه، جوابی که در طول تاریخ و مخصوصا تا دوره مصیبت عظیم برای همه ما خواهد بود. خدا میفرماید من صخره‌ای رو قرار میدم که هیچ طوفانی، هیچ گردبادی، هیچ نیروی نتونه آن را متزلزل سازه، و هر کسی که به این صخره پناه ببرد نه فقط لغزش نخواهد خورد، بلکه در امن و امان است. همانطوری که میبینید دوستان عزیز، خدا در اینجا از زبان تمثیلی استفاده میکند تا ما کلام را بفهمیم. مقصود خدا یک سنگ عظیم به عنوان صخره نیست، بلکه مقصود نجات دهنده است که شخص باید به او پناه آورده و ایمان بیاورد. و می‌فرماید هر کسی که به او ایمان آورد خجل نخواهد شد و هیچ چیزی قادر نیست که او را جدا سازد. حضرت پتروس در رساله اول خود این صخره آسمانی که عامل نجات بشر است را اینطور به ما معرفی می‌کند. و یا تفسیر این آیات را که یک پیشگویی نیز محسوب میشه در رسالات خیش برایمون تفسیر میکنه و آن را انجام یافته اعلام میدارد، به طوری که میخوانیم بنابراین در کتاب مکتوب است. و یا اشاره به همین آیات اشعیا میکنه که آمده است اینک مینهم در سیحون سنگ سر زاویه برگزیده و مکرم و هر که به وی ایمان آورد خجل نخواهد شد. پس شما را که ایمان دارید اکرام است، لکن آنانی را که ایمان ندارند آن سنگی که معماران رد کردند همان سر زاویه گردید و سنگ لغزش دهنده و صخره مصادم. زیرا که اطاعت کلام نکرده لغزش می‌خورند که برای همین معین شدند. دوستان عزیز، خداوند مژده می‌دهد که او این صخره عظیم یا منجی بشریت را می‌فرسته تا هر کسی، حال از هر زبان و رنگ و قوم و ملیتی که باشه، در هر دور و زمانی، هر کسی که باشه، وقتی به مسیح ایمان بیاورد او را از طوفان‌های زندگی، از مرگ و از داوری برهاند. هر کسی که تسلیم این منجی بشه و یا خود را بر این صخره افکند هرگز شرمنده و خجالت نخواهد شد. او عامل نجات بشر است. اگر دقت کرده باشید حضرت پتروس میگوید این صخره عظیم، یعنی صخره عظیم نجات که نام دیگری است برای عیسی مسیح، هم باعث برکت و امنیت و هم باعث دوری و لغزش انسانها شده. یعنی وجود مسیح برای کسانی که او را رد میکنند باعث نابودی و لغزش خواهد بود. و دوستان عزیز، امروز شما وقتی با کلام خدا روبرو میشوید دو عکس العمل را از خودتون نشون میدید، یا آن را میپذیرید و تسلیم آن شده و به اصطلاح این آیات خود را از طوفان زندگی در پناه این صخره قرار میدید و در امان بمونی، و یا نسبت به کلام خدا بی تفاوت میمانی و اهمیتی به آن نمیدهی. ببینید، رد کردن این کلام خدا عامل نابودی ابدی میشه. وقتی طوفان زندگی بیاد، اگر بر صخره محکم نایستاده باشید، مطمئن باشید این طوفان شما را غرق میکند. امروز کلام مسیح یا باعث بنای ایمان و استقام رابطه شما با خداونده و یا با رد کردن آن باعث لغزش شما میشه. در نتیجه از حیات ابدی و ملکوت سماوی محروم خواهید بود. حضرت پتروس خیلی سریع و واضح نشان میداد که عیسی مسیح آن صخره ای است که امروز من و شما باید به او پناه بیاوریم تا در طوفان زندگی غرق نشویم. دوست عزیز، امروز در این طوفان زندگی ایمانتون رو بر چه صخره ای نهاده اید؟ آیا صخره زنده و جاودانی که خدا عطا کرده است، و یا به صخره هایی که انسان ها از عقاید خود به وجود آوردن؟ خدا کند که شما به آن پیشگویی که اشعیای نبی فرموده است توجه کنید. 2700 سال پیش اعلام کرده و امروز این صخره پا بر جاست برای نجات من و شما.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.